آیا شما واقعاً بابت فیض خدا ممنون و سپاسگزار هستید؟
من و شما ارزش فیض خدا رو هیچ وقت خوب درک نمی کنیم مگر اینکه به آخر خودمون برسیم. به آخر توانایی هامون، به آخر قابلیت هامون و به آخر قدرت ها و قوتمون. و به قول معروف تا زمانی که کفگیرمون به ته دیگ نخوره معنی واقعی فیض خدا رو درک نخواهیم کرد. درست در همون جایی که میگیم دیگه بسه، دیگه نمیکشم، نمیتونم زندگی مسیحی رو زندگی کنم، همش شکست میخورم، همون جا چیزی به اسم فیض خدا برای ما از طرف خدا حاضر شده.
با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بیداری و تجدید حیات روحانی واقعی در برگیرنده واکنش‌هایی از قبیل صداقت، فروتنی و توبه است. ولی موضوع اصلی اینه که فیض خدا در کار نباشه، ما قادر به نشون دادن هیچ کدوم از این واکنش‌ها نخواهیم بود. پس در چند برنامه آینده به این موضوع مهم یعنی فیض خدا خواهیم پرداخت. اگه تا به حال با ما در برنامه‌های قبلی همراه شده باشید، حتما متوجه شده اید که ما در حال بررسی فرایند بیداری روحانی و تجربه شادی بخش اون در زندگی شخصی و جمعی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که اگر تا به حال کتاب در طلب خداوند رو مطالعه نکردید، اون رو در اسرع وقت تهیه کنید و همراه با شنیدن این برنامه‌ها به مطالعه آن بپردازید.
اگر به یاد داشته باشی در طول برنامه‌های قبل ما دیدیم که بیداری روحانی در واقع یک فرایند و یا پروسه است. پروسه‌ای که مراحل اولیه اون گاهی خیلی زمان می‌بره و طولانی مدته. پروسه‌ای که معمولاً دشوار و دردناکه. چرا؟ چون شبیه شخم زدن زمینی که برای کشت بذر آماده میشه و این آماده سازی کاریه بسیار وقتگیر و گاهی دشوار که نیازمند صبر و حوصله است. در طول این برنامه ها ما دیدیم که در فرایند بیداری هم خاک زمین دلهای ما باید به خوبی زیر و رو بشه و سنگهای سخت و علفهای هرز از اون غربال بشه. این پروسه شخم رو ما در سه موضوع اصلی یعنی فروتنی، شفاف بودن و صداقت و توبه مورد بررسی قرار دادیم که هر کدوم از اونها به خودی خودشون میتونن وقتگیر و دردناک باشن. ولی سوال اصلی اینه که آیا بالاخره از مرحله شخم ما به مرحله کشت خواهیم رسید؟ ممکنه تا به حال خدا چیزهای مختلفی رو از زیر خاک قلب شما بیرون آورده باشه و اونها رو به شما نشون داده باشه. مثلا اگر به یاد داشته باشی در یکی از برنامه‌ها ما خودمون رو تست کردیم تا ببینیم که آیا شخص متکبر و یا فروتنی هستیم. در این تست ما با سوالات گوناگونی روبرو شدیم که پاسخ به اونها میزان و یا ضریب تکبر ما رو نشون میداد. راستش رو بخواید اکثر افرادی که این تست رو انجام دادن متوجه شدن که اونها همه اون موارد رو که درباره شخص متکبر هست رو دارن. این موضوع ممکنه باعث دلسردی ما بشه و احساس کنیم که روبرو شدن با این وضعیت گناهکار و اسفناک درونی خیلی دشوار و ناامید کننده است. و شما ممکنه که به خودتون بگید با این اوصاف من هیچ وقت نمیتونم زندگی مسیحی پیروزمندانه ای داشته باشم. به این ترتیب هیچ امیدی برای بهبود من نیست. پس اصلا دست میکشم. ولی راستش رسیدن به این مرحله خیلی خوبه. خیلی عالیه. و این علامت خیلی خوبی برای بیداری روحانیه. راستش صحبت ما در چند برنامه آینده هم خطاب به کسانی هست که با شکست‌ها و بخش‌های زشت و کریه زندگیشون روبرو شدن و فکر می‌کنن که زندگی مسیحی خیلی سخته و دیگه دلشون نمی‌خواد که ادامه بدن. برای همین به یکی از موضوعات خیلی خیلی مهم در زندگی مسیحی خواهیم پرداخت که فیض نام داره. فیض چیزیه که هر ایمانداری، بله، هر ایمانداری رشد کرده یا رشد نکرده به اون نیاز مبرم داره. من و شما ارزش فیض خدا رو هیچ وقت خوب درک نمی کنیم مگر اینکه به آخر خودمون برسیم. به آخر توانایی هامون، به آخر قابلیت هامون و به آخر قدرت ها و قوتمون. و به قول معروف تا زمانی که کفگیرمون به ته دیگ نخوره، معنی واقعی فیض خدا رو درک نخواهیم کرد. درست در همون جایی که میگیم دیگه بسه، دیگه نمیکشم، نمیتونم زندگی مسیحی رو زندگی کنم، همش شکست میخورم، همونجا چیزی به اسم فیض خدا برای ما از طرف خدا حاضر شده. بله، در واقع فیض خدا برای شکست خوردگان، ضعیفان و کسانیه که به آخر خودشون رسیدن. برای همین هم این موضوع، یعنی موضوع فیض رو در اینجا لازمه که مطرح بکنیم. تا به حال در مورد مشکل بزرگ تکبر و نیاز مبرم ما به فروتنی صحبت کردیم و بعد به وضعیت اسفناکی که تظاهر و ریا در زندگی ما ایجاد میکنه پرداختیم و بعدش به لزوم شدید صداقت و شفاف بودن پی بردیم و بعد دیدیم که چقدر لازمه که از این گناهان توبه کنیم و در اینجا قطعا خیلی حیاتیه که تمرکزمون رو بر موضوع مهم فیض خدا قرار بدیم. کلمه فیض 123 بار در عهد جدید به کار برده شده. پولس رسول همه نامه های خودش رو با عبارت فیض و سلامتی خدا در مسیح بر شما باد آغاز میکنه. این آیه نشون میده که فیض خدا فقط و فقط به وسیله خداوند ما عیسی مسیح در زندگی های ما جاری میشه و بس. این کاملا غیر ممکنه که ما بخوایم زندگی مسیحی رو بدون فیض خدا پیاده کنیم. هیچ کس، نه شما، نه من و هیچ ایماندار مسیحی دیگه نمیتونه جدا از فیض خدا یک مسیحی حقیقی، بیدار و پیروزمند باشه. فیض خدا تنها بنیادیه که بر اساس اون ما توانایی ایجاد رابطه با خدا رو پیدا میکنیم که به تفصیل درباره اون در هفته های آتی صحبت خواهیم کرد. ولی الان میخواییم بر این موضوع تمرکز کنیم که به عنوان یک ایماندار مسیحی ما بدون فیض خدا قادر به ادامه نخواهیم بود. نکته حائز اهمیت اینه که خدا تنها منبع فیضه. در هیچ جا و هیچ کس دیگه من و شما نمیتونیم به فیض دسترسی داشته باشیم مگر در خود خدا. او منشأ فیض واقعیه. فیض هدیه خداست و همیشه من و شما باید به یاد داشته باشیم که فیض یک هدیه است و هدیه‌ای فقط از جانب خدا. کلمه فیض در بسیاری موارد لطف هم ترجمه شده. فیض در واقع هدیه‌ای که خدا با لطف خودش به ما میبخشه. هدیه‌ای که ما شایستگی و لیاقت اون رو نداریم. و در این حال فیض خدا قدرتیه که او برای اطاعت از خودش به ما عطا میکنه. بیایید به چند آیه در رابطه با فیض و لطف خدا در کلام خدا نگاهی بندازیم. مزمور 84 آیه 11 میگه خداوند فیض و جلال خواهد داد. در اول پتروس 5:10 میبینیم که خدا خدای همه فیضها خونده شده. وقتی ما احتیاج به فیض داریم، باید به منبع فیض، یعنی خدای همه فیضها مراجعه بکنیم. در افسوسیان 2:8 میبینیم که میگه ما به فیض نجات یافتیم و فیض عطا و هدیه خداست. در عهد جدید صفات مختلفی برای فیض خدا مورد استفاده قرار گرفته که ما رو مبهوت خودش میکنه. در افسوسیان 2:7 برای کلمه فیض صفت بیقیاس و یا بی نهایت به کار گرفته شده. در این آیه فیض خدا به دولت و ثروتی تشبیه شده که در اون حد و نهایتی وجود نداره. در یکی از ترجمه های کتاب مقدس ثروت عظیم و بی قیاس و در ترجمه دیگه صحبت از دولت بی نهایت فیض میکنه. بی قیاس و بی نهایت. بله، ثروتی که در اون حد و نهایت وجود نداره و این فیض خداست. اگر ما به ثروتمندترین فرد این دنیا هم فکر کنیم، بالاخره می‌بینیم که در ثروت او حد و مرزی وجود داره. مثلا در حال حاضر ثروتمندترین شخص جهان بنیانگذار شرکت آمازون محسوب میشه که ثروت او 112 بیلیون دلار تخمین زده شده. این ثروت با همه گستره وسیعی که داره، ولی در نهایت محدوده و دارای حد و مرز و سقفه و ثروتی بی قیاس و بی نهایت به شمار نمیره، ولی فیض خدا دولت و ثروتی بی قیاس و بی نهایت معرفی شده. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل نهم به فیض افزون اشاره میکنه، فیضی که همیشه در حال افزایشه و این افزونی همیشه بالاتر از کفایت‌های ما عمل می‌کنه. فیضی که همیشه اضافه بر برنامه است و بیشتر از اون چه ما فکر کنیم یا نیاز داشته باشیم ما رو پر می‌کنه. فیضی که همیشه از حد نیاز بالاتره. و نه تنها این فیض همیشه افزون و زیاده، بلکه او این فیض افزون رو به ما انسان‌های بی‌لیاقت میده. او همه فیض خودش رو در اختیار ما قرار می‌ذاره. آیه 8 از دوم قرنتیان فصل 9 میگه خدا قادر است که هر نعمت را بر شما بیفزاید تا همه نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر عمل نیکو به فراوانی داشته باشید. توجه کنید، میگه تا به فراوانی داشته باشید. و کدوم روزیه که ما به داشتن این فیض نیاز نداشته باشیم؟ خدا رو شکر که او هر روز اون رو بر ما میفزاید و به فراوانی اون رو به ما عطا میکنه. پتروس در اول پتروس فصل 4 درباره فیض گوناگون و چند جانبه خدا صحبت میکنه. مثل الماسی که ازلا و زوایای مختلف داشته باشه و منشوری که رنگهای گوناگون رو منعکس کنه، این فیض قدرت داره که جوابگوی هر نوع نیاز ما باشه. ولی اگر بخوایم که در فکر خودمون چکیده و خلاصه ای از مفهوم فیض داشته باشیم، فیض هدیه گرانبها و رایگان خدا به ما انسانهای نالایقه. هدیه بسیار گرانبها ولی رایگان که خدا به انسانی که شایستگی دریافت اون رو نداره میده. هدیه گرانبها و رایگان به شخصی دردمند بدون چاره و ناشایست. عهد عتیق یا بهتر بگیم عهد قدیم درباره فیض خدا خیلی صحبت نمی کنه. ولی به رحم و لطف خدا نسبت به یتیمان و بیوه زنان و فقیران خیلی اشاره می کنه. در واقع این واژه و مفاهیم مشابه اون در کلام خدا نشون می دن که فیض خدا چیزی نیست که برای اون کاری بکنی و اون رو به دست بیاری. چیزی نیست که بتونی اون رو بخری. فیض خدا چیزیه که انسان اصلا شایستگی داشتن اون رو نداره و با توانایی خودش هم نمیتونه اون رو به دست بیاره. فیض خدا بخشش و هدیه‌ای رایگان خدا به اونهایی که هیچ توانایی و قابلیتی از خودشون ندارن. هدیه‌ای رایگان به شخصی که مستمند، عاجز و بدون چاره است. ولی سوال اینه که من و شما چطوری میتونیم به این فیض دسترسی داشته باشیم؟ در کلام خدا فقط یک راه برای دسترسی به این فیض، این فیض افزون، بی قیاس و بی نهایت معرفی شده. فقط یک راه وجود داره و اون فروتن کردن خودمونه. چیزی که در شروع این سری برنامه ها به اون پرداختیم. در واقع ما از فروتنی شروع کردیم، چون تا زمانی که من و شما خودمون رو در زیر دست خدا فروتن نکردیم، محاله به فیض او دسترسی داشته باشیم. در امثال سلیمان فصل سوم میخونیم که خداوند تمسخرگران را تمسخر میکند ولی فروتنان را فیض میبخشد. در عهد جدید در یعقوب فصل 4 آیه 6 و اول پتروس 5:5 هم میخونیم که خدا با متکبران مقاومت میکنه ولی فروتنان را فیض میبخشه. چرا؟ چون فروتنان اون کسانی هستند که به مسکنت و عجز و ناتوانی خودشون پی بردن. اونها میدونن که هیچ چیز در چنته ندارن تا بتونن توجه خدا رو به خودشون جلب کنن و یا دین خودشون رو با اون پرداخت کنن. به قول سرود انگلیسی که میگه با دستهای خالی و باز به سوی صلیب تو کنم فریاد نیاز. شخص فروتن کسیه که به خداوند میگه خداوند، من شایسته خوبی تو نیستم، من شایسته لطف تو نیستم، من شایسته کمک و اعانت تو نیستم، من شایسته رحم تو نیستم، من شایسته هیچ چیز نیستم جز خشم و داوری تو. دستام خالی‌اند و هیچ چیزی ندارم که با اونها در حضورت فخر کنم. بزرگترین افتخارات هم در مقابل تو به هیچ میارزن. تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که هدیه گرانبها و رایگان بخشش تو رو در مرگ مسیح بپذیرم. مرگی که او به خاطر نجات من تحمل کرد. بله، این فیض گرانبهای تو رو میپذیرم. و حالا خودم رو فروتن میکنم و به تو میگم ای خداوند، من بدون تو قادر به پیاده کردن زندگی مسیحی نیستم. من در همه ابعاد به تو نیازمندم. ای عزیزان، من مطمئنم که هیچ عبارتی به اندازه عبارت خداوند را به تو نیازمندم، خداوند را به تو محتاجم، به گوشهای خدا خوشایند نیست. درست مثل فرزندان خودمون که وقتی فروتن و نیازمند به سوی ما میان، با دست باز حاضریم هر کاری برای اونها بکنیم، اشکاشون رو پاک کنیم و راه موفقیت و شادی رو جلوی روی اونها قرار بدیم. خدا واقعا لذت میبره وقتی که ما به او اعتماد میکنیم و با فروتنی به او اعتراف میکنیم که خداوندا، من از پس این موضوع بر نمیام. من توانایی انجام این کار رو ندارم. من توانایی دوست داشتن این شخص رو ندارم. من توانایی کنترل خشمم رو ندارم. من از پس این اوضاع و شرایطی که در اون گیر کردم بر نمیام. من قدرت ایستادگی در مقابل این وسوسه رو ندارم. من قدرت بخشیدن این شخص رو ندارم. اما تو خداوندا، تو میتونی و به فیض تو من نیاز دارم. در حیات خونه ما یک درخت ارغوان هست که شاخه های سرسبز و بانشاتی داره، درختی با گل های بسیار زیبا. ولی روزی متوجه شدم که بعضی از شاخه های اون خیلی خشک و مرده هستن. با دیدن این شاخه های خشک به یاد متنی در کلام خدا افتادم که به فیض خدا اشاره میکنه. از شما دعوت میکنم که در عهد جدید به فصل دوم کتاب افسوسیان مراجعه کنید. ولی اگر شما به فصل اول این کتاب نگاهی بندازید، خواهید دید که فیض خدا موضوع اصلی این کتابه. پولس این کتاب رو با عبارت فیض و سلامتی از سوی خدا آغاز میکنه. و در آیات 6 و 7 به فیض رایگان و در این حال پرجلالی اشاره میکنه که دولتمندانه برای بخشش گناهان ما در اختیار ما قرار داده شده. ولی وقتی که به فصل دوم کتاب افسوسیان میرسیم، پولس صحبت از مردن میکنه و در آیات 1 تا 3 میگه: اما شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام میزدید، آنگاه که از روش‌های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، از همان روحی که در سرکشان عمل می‌کند، ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می‌زیستیم و از هوای نفس، یعنی شخصیت گناه‌آلود خود پیروی می‌کردیم و خواسته‌ها و افکار آن را به جا می‌آوردیم. ما نیز همچون دیگران بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا، یعنی داوری الهی بودیم. اینها همگی تجربه زندگی کسیه که هرگز طعم فیض خدا رو نچشیده و اون رو تجربه نکرده. پولس میگه شما مرده بودید. درست مثل اون شاخه های خشک و بدون برگ و گل و ثمره در حیات ما. حالا شما در نظر بگیرید که این شاخه خشک و مرده رو در گلدانی پر از خاک قرار بدیم و به اون آب بدیم، اون رو زیر نور خوب و مناسب قرار بدیم، براش موسیقی بنوازیم، براش دعا کنیم و بعد بهش دستور بدیم که زنده شو، برگ بده. چه اتفاقی میفته؟ هیچ. چرا؟ چون این شاخه مرده است و در اون حیاتی نیست. این شاخه توانایی و قابلیت تولید زندگی رو نداره. و حالا پولس میگه که ما هم زمانی اینطور بودیم. تا زمانی که فیض خدا از طریق مسیح وارد زندگی ما شد، تا اون زمان ما مرده بودیم. یکی از شاعران مسیحی به نام ساموئل راترفورد می نویسه: من شاخه ای خشک و پلاسیده ام، لاشه ای بی جان، استخوانی خشک و بیروح و بی حرکت که خود را نتواند جنبانید. اگر شما به شخصی که از لحاظ روحانی مرده است بگید از خدا اطاعت کن، خدا را با تمام دل و نفس و توانایی محبت کن، همسایت رو مثل خودت دوست بدار، ظرفیتش برای خدا و امور روحانی برابر با ظرفیت اون شاخه خشکیه که توانایی گل دادن به میوه دادن نداره. پولس به همین دلیل میگه که در گناهان خود مرده بودید و تنها کاری که میکردید اطاعت از نفس و شیطان بود، چون کار دیگه ای از دست شما بر نمی اومد. ولی حالا پولس پس از تشریح وضعیت مرده و بدون خدای ما در آیه 4 یک دفعه با این عبارت شروع میکنه: اما خدا. در کلام خدا چندین بار لفظ اما خدا استفاده شده که نشون میده وقتی خدا وارد صحنه میشه همه چیز تغییر میکنه. اما خدا. اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید. بله، فیض خدا برای افراد بدون چاره و مرده است. افراد بدون چاره و مرده‌ای که هیچ کار برای خودشون نمیتونن بکنن و بدون او حتی یک میلیمتر هم نمیتونن حرکت کنن. افراد مرده‌ای که هیچ ظرفیتی برای خدا و مسائل روحانی ندارن و مثل شاخه خشک بی ثمر میمونن، ولی خدا به صورتی فوق طبیعی بر این لاشه های بی حرکت و مرده میدمه و با فیض خودش اونها رو از داوری ابدی که در انتظار اونهاست نجات میده. به اونها حیات جدید و زندگی جدید میبخشه و این شاخه مرده رو زنده میکنه. چه معجزه‌ای! ولی چطور؟ تنها با فیض خودش. آیه 7 در ادامه میگه: تا در عصر آینده فیض غنی و بیمانند خود را در مسیح عیسی به واسطه مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد. زیرا که به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست. بله عزیزان، این از خودتان نیست. شما ممکنه بگید که ولی خودم تصمیم گرفتم و زندگیمو به مسیح دادم. ولی در واقع این خداست که با فیض خودش و با قوت روح القدس من و شما رو متقاعد میکنه که به نجات و نجات دهنده نیاز داریم. روح القدس شما رو به گناهتون ملزم و مجاب میکنه تا توبه کنید و این فیض خداست که فقط به خاطر رحم و محبتی که داره این فیض گرانبها و بیمانند رو به ما میده. بسیاری از ما در خانواده های مسیحی به دنیا آمدیم و به ظاهر هم گناهان آنچنان وحشتناکی مرتکب نشدیم. ولی هر یک از ما با هر زمینه‌ای که داریم همگی شبیه همون شاخه خشک و پلاسیده هستیم که از بدو تولد روحاً مرده هستیم و خارج از فیض خدا قادر به داشتن رابطه صحیحی با خدا نیستیم. ولی چطور میشه با خدا رابطه داشت؟ تنها به وسیله فیض او. و این نکته مسیحیت رو از هر مذهب دیگه‌ای متمایز میکنه. سوال اصلی اینه که چطور من میتونم با خدا ارتباط صحیح برقرار کنم؟ و پاسخ اینه که تنها به فیض خدا. تنها به وسیله فیض خدا. اگر هر مذهبی رو با فیض خدا مقایسه بکنید به پاسخ صحیح خواهید رسید. به طور نمونه اگر به همه ادیان ما نگاهی بندازیم و ببینیم که هر یک از اونها چه دیدگاه و نظری نسبت به انسان دارن، پاسخ اینه که همه اونها انسان رو ذاتاً خوب میدونن. این ادیان معتقدند که انسان توانایی نیکویی کردن و خوشنود کردن خدا رو داره. ولی دیدگاه فیض در مسیحیت معتقده که انسان ذاتاً گناهکاره و توانایی و قابلیت خوشنود کردن خدا رو در نهاد خودش اصلاً نداره. او در این زمینه کاملاً عاجز و ناتوانه. هر مذهبی در واقع حاوی شریعت و قوانینیه که انسانها رو دعوت به انجام بعضی اعمال میکنه تا به وسیله اون اعمال با خدا ایجاد ارتباط کنن. این راه و روش شریعت و قانون نامیده میشه. ولی راه فیض میگه که انسان در اصل و ذاتن قابلیت و توانایی ایجاد ارتباط با خدا رو نداره. و اگر این ارتباط از طرف خدا به صورت هدیه به او داده نشه، ایجاد این ارتباط کاملا ناممکنه. در همه ادیان انسان‌ها برای ایجاد ارتباط با خدا بر چه چیزی اتکا می‌کنن؟ بر خودشون و بر اون چه که به نظر خودشون انجام اون خدا رو خوشنود می‌کنه. سوال اونها همیشه اینه که چطور من خدا رو خوشنود کنم؟ ولی با روش فیض انسان برای ایجاد ارتباط با خدا بر چی اتکا می‌کنه؟ قطعاً نه بر خودش، بلکه بر مسیح. انسانی که فیض خدا رو فهمیده میدونه که تنها امید او برای زندگی ابدی مسیح و کاریه که او بر صلیب انجام داده. پیامد راه و روش مذهب چیه؟ مرگ روحانی، عدم تغییر و تبدیل شخص و موندن در اسارت گناه. و چون اتکای شخص بر اعمال مذهبیه که خودش انجام میده، باعث میشه که به خودش و اعمال خودش بباله. ممکنه سوال کنید که چطور ممکنه که این چنین شخصی به خودش بباله؟ متاسفانه مردم فکر میکنن که میتونن با اعمال خودشون خدا رو خوشنود کنن و برای همین به اعمال مذهبی خودشون میبالن و افتخار میکنن. پولس هم در آیه 9 از افسوسیان باب 2 میگه و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. ولی نتیجه کسی که پذیرای فیض خداست چی میشه؟ افرادی که پذیرنده فیض خدا هستند و مفهوم اون رو درک میکنن، بخشش و حیات و قدرت زندگی خداگونه رو از خدا دریافت میکنن که چون در مقام دریافت کننده هستند، چیزی ندارند که با اون به خودشون ببالند. در فیض ما درک میکنیم که من چیزی ندارم به خدا بدم. حتی در من قدرت این که توبه کنم، ایمان بیارم و تغییر کنم وجود نداره. من برای آغاز ایجاد ارتباط با خدا هیچ چیزی از دستم بر نیومده و از اول تا آخر شایستگی و لیاقت این هدیه‌ای که کاملا از جانب خدا به من داده شده رو ندارم. بعضی از ما در طول زندگیمون خیلی کلمه فیض رو شنیدیم. فیض، فیض. ولی حساسیت خودمون رو نسبت به ارزش اون انگاری از دست دادیم و فراموش کردیم که خدا چگونه با این هدیه عظیم یعنی فیض خودش ما رو نجات داده. فیض نکته‌ایه که ایمان مسیحی رو از هر نوع ایمان دیگه در این دنیا متمایز می‌کنه. تعریف مذهب عملاً به تلاش انسانی و اتکای انسانی برمی‌گرده. تلاش و کوششی که انسان می‌کنه تا در جواب اعمال خودش نجات ابدی رو به عنوان پاداشی در مقابل مذهبی که در طول زندگیش انجام داده به دست بیاره. اما تعریف فیض کاملاً بر اونچه که خدا برای انسان مثل یک هدیه گرانبها و محبت‌آمیز انجام میده متمرکزه. هدیه گرانبها و رایگان که بر مرگ مسیح بنا شده. هدیه گرانبها و رایگان که بر اساس شایستگی، لیاقت و عملی که مسیح بر روی صلیب انجام داد بنیان گذاری شده و نه اونچه که انسان برای خدا انجام میده. این تعاریف و موضوع فیض منو به یاد شخصیتی در کتاب مقدس به نام مفیبوشت میندازه. اگه به یاد داشته باشید، یوناتان پسر شاول پادشاه دوست عزیز و بسیار نزدیک داوود بود. یوناتان پسری داشت به نام مفیبوشت. هنگامی که یوناتان و شاول هر دو در جنگ کشته شدند، مفیبوشت فقط 5 سال داشت. روزی این پسر از بغل داییش میفته و هر دو پای او صدمه میبینه و او تا آخر عمرش لنگ میشه. وقتی که داوود به مقام پادشاهی میرسه، به یاد عهدی میفته که با یوناتان بسته بود. داوود زمانی که یوناتان هنوز زنده بود، به او قول داده بود که از خانواده‌اش مراقبت کنه. پس داوود درباره خانواده یوناتان و بازماندگانش شروع به پرسجو میکنه و از زیر دستان خودش میپرسه که آیا کسی از خانواده یوناتان باقی مونده؟ و شخصی بهش اطلاع میده که بله، مفیبوشت پسر لنگ یوناتان هنوز زنده است. برخلاف اونچه که مردم ممکن بود بکنن، داوود مفیبوشت رو پیدا میکنه و او رو به قصر خودش میاره. او از مفیبوشت میخواد که باقی عمر خودش رو همراه با خانواده سلطنتی بر میز پادشاه بنشینه و از غذایی که برای داوود و خانوادهش فراهم میشد مفیبوشت هم بخوره. مفیبوشت هیچ چیز جذاب و زیبایی نداشت که او رو شایسته نشستن بر سر سفره پادشاه بکنه، ولی داوود یک صندلی مخصوص او بر سر سفره ترتیب داده بود تا هر روز تا آخر عمر بر اون سفره غذا بخوره و سیر بشه. آیا مفیبوشت شایستگی این همه لطف و مقام عالی رو داشت؟ نه، ولی به خاطر یوناتان او بر سر این سفره نشسته بود و این تصویری از فیض خدا نسبت به من و شماست. هیچ نوع شایستگی یا عملی ما رو فرزند خدا نکرده، بلکه فقط عملی که مسیح بر روی صلیب انجام داد باعث شد که خدا این هدیه گرانبها رو به ما بده. او به خاطر مسیح ما رو به قصر خودش دعوت میکنه، با ما رابطه ایجاد میکنه و ما رو هم سفره با خودش کرده تا دائما از برکات بی حد و حصری که ما مفیبوشت های لنگ که اصلا شایستگی اونها رو نداریم برخوردار بشیم. شما اسم این عمل رو چه میگذارید؟ فیض، هدیه‌ای بسیار گرانبها که به خاطر مسیح به صورتی رایگان به ما نالایقان و ناشایستگان داده شده.
بسیاری از ما در طول عمرمون بارها کلمه فیض رو شنیدیم، ولی هیچ وقت معنی واقعی اونو درک نکردیم. چه واژه پرمعنی و مفهوم و بنیادی که در زندگی ما ایمانداران هست. آیا تا به حال خودتونو درگیر تلاشی خستگی ناپذیر برای کامل بودن و بی‌عیب بودن دیدید؟ آیا این هدف اصلاً ارزش دنبال کردن داره؟ از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا به پاسخ سوالاتی از این قبیل بپردازیم. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می‌رسد. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.